یه بحثی من اگر از قبل آماده بودم این رو مفصل بیان می کردم. ما یک بیعت داریم با امام زمان علیه السلام، یه بحث در یک روایت که ما محضر مبارک امام زمان بیعت می بندیم در انجام دادن و انجام ندادن 40 مسئله. این رو من اگر از قبل آماده داشتم قطعا میگفتم، ولی به هر صورت اگر اون روایت رو بینندگان عزیز میدانن که خوشا به حالشون، و امروز که روز ولادت است و در شام ولادت هستیم، این رو با خودشون و خدای خودشون و امامشون بیعت
عهد
چه مسئله است. بله، ولی حالا اگر این طور نیست، یعنی اون روایت رو نمیدونن، نکته ای که هستش اینه که اون چیزی رو که تصور میکنن در زندگیشون منشأ تحوله، امروز با امام زمان علیه السلام عهد ببندن. خب حالا ما دیگه میدونیم که حیا منشأ تحوله، صدق منشأ تحوله، سخاوت منشأ تحوله، تواضع منشأ تحوله. امشب ما با امام زمان علیه السلام عهد ببندیم، خودمون رو متعهد بکنیم، پیمان ببندیم، پیمان ناگسستنی، که من برای ظهور شما این 4 تا کار از دستم برمیاد که در سطح جامعه عامل به این 4 مسئله باشم، به امید اینکه انشالله یک گام به ظهور شما جامعه رو نزدیک بکنم، خیرخواهی جامعه رو به در واقع ظهور شما نزدیک بکنم. به نظرم خیلی کار خوبی خواهد بود، خیلی کار خوبی خواهد بود.
خیلی ممنون، خیلی متشکر. یکی از درسایی که همیشه از آقای علوی میگیریم توی یاد خدا این هست که تو رو خدا هیچ وقت بدون علم راجع به چیزی صحبت نکنیم. آقای علوی میدانیم که راجع به این بیعت و راجع به این عهد بارهای بار این مطالب رو عرضه کردن، چه در دانشگاه مختلف، چه در حوزه، چه در مسجد و چه در رسانه. اما الان که من ازشون بی مقدمه سوال میکنم، شاید به این دلیل که مثلا شماره آیه و فهرست بندی، چون همیشه درس نامه ای بحث میکنن، دستشون نیست و همراهشون نیست، میگن من آمادگی ندارم. من یقین دارم خیلی بیش از این آمادگی دارند و میتونن صحبت کنن، اما این درس رو میخوان به ماها بدن که تو رو خدا تو همه مطالب عالم و آدم نظر ندیم. تو رو خدا امروزی که از عهدمون با امام زمان، اگر
این خیلی خوبه که ما یاد بگیریم، چون یکی از بحثای حیا هم همینه، ما یاد بگیریم که حالا اون که اظهار لطف شما به من است، لکن نهو بنین که یاد بگیریم که ده همه چی از نان و پنیر سبزی تا نان و تکنولوژی اظهار نظر نکنیم. حالا واقعا این است که ما در همه چی تخصص نداریم، ممکنه در همون یه عمدی هم که فکر میکنیم متخصص نباشیم، ولی خب بی‌مأخذ حرف نزنیم که حضرت امیر علیه السلام فرمودند هر کسی در هر رشته از علم بی‌مأخذ حرف بزنه به هلاکت و نابودی کشته میشه کارش. ما بخوایم این دومی برام حاصل نشه،
این ایدی امروز آقای علوی عزیز که بی‌مأخذ حرف نزنیم که خدایی نکرده انشالله به اونجاها نرسیم. روز عید من تکرار نمی‌کنم هلاکت و نابودی رو، انشالله از اینجا بعد ارزدای مسر امام زمان میکنیم. نماهنگ های قشنگ و خوبی رو آقای حسین زاده عزیز آماده کردن. برمیگردیم، یاد خدا رو طبق سنتمون ادامه خواهیم داد و آغاز خواهیم کرد. تبریک عرض میکنم، این عید بسیار بسیار مبارک و نورانی رو انشالله روزی همه ما بشه و انشالله نام همه ما رو جزء این جامعه مهدوی بنویسند، و خدا کنه که وقتی کارنامه ما رو دست حضرت مهدی میدن خیلی خیلی شرمنده نشیم، و خدا کنه از این شرمندگی کم کنیم بعد از شنیدن و دیدن این بحثایی که راجع به ویژگی های افراد منتظر حضرت مهدی داریم. از آقای علوی عزیز یاد میگیریم. داشتیم راجع به ویژگی ها صحبت میکردیم. اولین ویژگی رو سخاوت معرفی فرمودند، دومین ویژگی صداقت، سومین ویژگی تواضع، و چهارمین ویژگی مردمان منتظر امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف ویژگی حیاست. راجع به حیا هم تعریف کردن، هم نکاتش رو فرمودن. جلسه ای که گذشت از جلوه های حیا فرمودند، در گفتار و شنیدار و نشستن و بستن و چشم و خوابیدن و همه اینها. من یه نکته کوتاه عرض میکنم که فرمودن در خوابیدن هم با رو انداز به خوابید، یکی از جلوه های حیاست. خیلی شاید ساده باشه اما خیلی 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 مقفول. از اهمیت حیا هم نکات ارزشمندی رو فرمودن، من عرض نمیکنم تا خلاصه جلسه قبل رو با هم ببینیم. بیایم خدمت استاد علوی عزیز، استفاده مبسوط خواهی داشت.
بعضی ها هستن به خودشون اجازه میدن که هر کلامی که از دهنشون در میاد از فحاشی و بعد زبانی نسبت به طرف مقابل ولو همسرشون باشه بیان میکنن. یک. دو، حتی اون کلمات رو بشنون، عادی شده براشون، خیلی راحت در واقع زبانش به بد زبانی باز میشه. حضرت میگه اگه کسی اینجوری عبایی نداره از اون چی که داره میگه و نسبت میده به افراد یا از اون چی که بهش دارن نسبت میدن میشنون، این یک خیلی مشکل رو داره، یا شیطان در نطفهش، یا اینکه خدای نکرده آدمیست که ممکن استی به ولادت نداشته. ولی امام میفرمه بعد این در واقع مرض حیاست. آدم های با حیا آدم هایی هستن که تو درگیری ها وارد نمیشن، که هر حرفی رو نزنن، هر حرفی رو نشنن. در بین روایات که بگردیم میبینیم که برای حیا خیلی حریم قائلن و این حرمت اهمیت حیا رو میسونه. من چند مورد رو استقصا کردم و بیان میکنم. اولی شده که حیا صفت خداونده، بنابراین اگر کسی بخواد متخلق به اخلاق الهی بشه یکیش این است که با حیا بشه. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ كَرِيمٌ يَسْتَحِيمٌ، خداوند صاحب عزت و جلال آن کریمیست که حیا میکنه. خدا حیا میکنه. در جلسه گذشته موارد در واقع شمول حیا الهی رو بیان کردیم که خدا به چه کسایی حیا میکنه، نسبت به چه کسایی حیا داره، و میفهمه خب پس خدا موجود کریم هست اما در این حال با حیاست. و اگر من هم بخوام متخلق به اخلاق خدا باشم باید حیا رو در خودم زده. قال رسول الله لا یکمل المؤمن ایمانه حتی یهتوی علی معت و سلاس. خیلی روایت عجیبیه، در مأخذش هم در کتاب شریف بهار الانوار، که ایمان کامل نمیگردد برای مؤمن مگر اینکه اون اهل ایمان 103 خصلت داشته باشه. 103 خصلت داشته باشه ایمان برش کامل میشه. آنگاه ما اون 103 خصلت رو فاکتور میگیریم، یکیشو میگیم هلفهو الحیا. این آدم اگر بخواد مؤمن باشه باید با حیا هم پیمان باشه. بالای همه اینا حیاست، مهمانداری، همسایه داری، اینکه شما با مردم خوب معامله بکنید، تعامل داشته باشید، اینکه حاجت حاجت، اینا همه جز مکارم اخلاقه، مال جوان مردی. اما رأس همه این خصوصیات الحیا، الحیا، الحیا.
آقا در خدمت شما هستیم. از حیا برای ما فرمودید، حیا هنوز کار داریم؟
بله فعلا. بسم الله الرحمن الرحیم. دایره المعارف خوب میشه برنامه شما نسبت به این ویژگی هایی که داریم میگیم. من تلاشم این است که اون چه که در این مسئله، در این در واقع چهار عنوانی که تا حالا گفتم وجود دارد رو در یک جا جمع کنم. تلاشم اینه. حالا اگر نتونستم 10 تاشم بگم به خاطری که ممکنه برنامه مثلا به 10 تاش در واقع نرسد، اما 5 تاشو که میدونن درست بدونن، بدونم باید چیکار بکنم. در مسئله حیا نکته‌ای که وجود دارد این است که ما در اهمیت حیا در بین روایات داشتیم صحبت می‌کردیم، 8 رو بیان کردیم و این نهمی که میشه آخری. حیا اگر کسی بهش در واقع ملبس باشد پوشاندن همه عیب هاست، راهی برای اینکه همه عیوب انسان بسته بشه اینی که آدم در واقع لباس حیا رو تن بکنه. قال علی جن علیه السلام من کساه الحیاء ثوبه خفی علی الناس عیبه. هر کس لباس حیا و شرم بپوشد عیوبش بر مردم پوشیده می شود. این اثر تکوینیه. آدم وقتی با حیا باشه لباس حیا رو به تن بکند خداوند عیوبش رو نمیذاره که کسی دیگری بفهمد.
مردم خیلی دوست دارن آدم با حیا.
خب به خاطر اینکه با فطرتشون سازگاره دیگه، با فطرتشون سازگاره. انسان ها فطرتاً دنبال کمال هستن و در این جستجوگری کمال انسان موجودات کامل رو هم دوست دارن. یکی از کمالات حیاست، هیچ کس با آدم با حیا نمیتونه موضع داشته باشه. این امر فطری درونیه، چون آدم با حیا آدمیست کامل در حد خودش، حالا در لحظه کمال حیاش کامله و انسان ها موجود کامل رو دوست دارن. به نظرم نمیاد که خلاف فطرتشون عمل بکنه. اما نکته ای که هست، از این به بعد راجع به فواید و منافع حیا صحبت میکنیم. یکی از اموری که به همه ما توصیه کردن رعایت بکنیم عفت و پاکدامنیه. عفت و پاکدامنی در مقام شهوت جنسی است و میفرمایند به این که یکی از مهمترین فواید حیا ایجاد در واقع عفاف و پاکدامنی است. امیرالمومنین علی علیه السلام سه تا حدیث در این زمینه: الحیاء قرین العفاف، حیا و شرم همنشین پاکدامنی است. ثمرت الحیاء العفه، فایده حیا پاکدامنی است. علا قدر الحیاء تکون العفه، به اندازه و متناسب با حیا پاکدامنی هم وجود داره. بنابراین اولا ثمره حیا پاکدامنی است، ثانیاً به اندازه بروز حیا پاکدامنی تجلی پیدا میکنه. اینا با هم متصل دیگه، حالا بقیهش خودشون میدونن دیگه. هر چه آدم بی حیایی بکنه
اینو بیشتر
در واقع اون کمتر نصیبش. دومین ویژگی که چیزی فرمودین؟
نخیر.
دومین فایدهی که در باب حیا هستش اینه که بازدارنده از هر قبیح و گناه است. امیر علیه السلام میفرماید الحیا یسد عن فعل القبیح، حیا انسان از کار بد و زشت باز می‌دارد. حالا گاهی زشت گناه، گاهی زشت یه امر خلاف عرفه، اینو قبلا هم بیانش کردیم، ولی اون قبیح رو نمیذاره انجام بده. اما یه ثمره خیلی عالی که هستش اینه الحیاء من الله یمحو کثیرا من الخطایا، اگر انسان از خدا حیا بکنه خداوند بیشترین حد از گناهانش رو پاک میکنه. یمحو الله ما یشاء و ما یثبت و عنده ما یثبت، محو و اثبات که دست خداست. یمحو الله ما یشاء، محو میکند هر آنچه را که بخواهد. یه ملاک بخواد خدا چه گناهی را محو میکنه؟ یک. برای چه کسانی محو میکنه؟ دو. امیر میفرماید اگر کسی از خدا حیا بکند یمحو کثیرا من الخطایا، بیشترین گناهانشو نام نمیبره، بیشترین گناهان رو محو میکنه. پس اگر کسی بخواد در اون دایره محو و اثبات که در واقع جلوه ی جلوات رحمت حضرت حق از قرار بگیرد، راهش اینه که حیا رو از خودش صادر بکنه. آدم با حیا محبوب خداست. اگه میخوای پیش خدا محبوب باشی خیلی عالیه. حضرت امام باقر میفرماد ان الله عز وجل کریم و یسحی، خداوند صاحب عزت و جلال کریم است که حیا میکند. و یحب اهل الحیا، و اونهایی که اهل حیا هستن رو دوست داره. پس محبوب خدا شدن نفرمود راهش به نماز خوندن است و روزه گرفتن است. محبوب خدا میخواد بشی با حیا باش. چهارمین ویژگی که در جزء منافع و فواید حیاست، میگن حیا علامت شخصیت، نجابت و بزرگی است. بزرگی افراد در جامعه ملاک به ما میدن، شاخصه به ما میدن. نه قدرتشونه، نه ثروتشونه، نه ریاستشونه، نه علمشونه، نه سیادتشونه، حتی اینکه اولاد پیغمبر باشن، هیچ کدوم اینا نیست. بخواه بزرگی رو ببینیم. قال علی علیه السلام الحیاء تمام الکرم، حیا تمام بزرگواری و شخصیت انسان است. باز از وجود نازنینش علیک بالحیا، بر تو باد به رعایت حیا و شرم. فانه عنوان نوبل، که به راستی نشانه نجابت و بزرگی است. خدا انسان رو بزرگوار خلق کرده. لقد کرم نابنی آدم، بله از حضرت امین. و اما بزرگواری افراد رو میخوای ببینی، ببین چقدر اینا در واقع نسبت به حیا وفادار هستند و هم نشین هستند. از وجود ناظرین رسول گرامی، پنجمین فایده حیا. حیا برای انسان آرامش و طمأنینه میاره. قال رسول الله ان من الحیاء سکینه، از نتایج حیا آرامش و طمأنینه است. پس یکی از راه های از بین بردن اضطراب در جامعه بحث ابتلاء به حیا هست. ششمین که خیلی مهمه، حیا باعث ایمنی در روز قیامت. تر الناس سکارا و ما هم به سکارا. تو مردم رو میبینی که روز قیامت تلو تلو میخورن، مثل آدم هایی که مست کردن تعادل ندارن، ولی بیفته حیاست. یه روزه او 50,000 ساله مسئله سه اینه که اگه 24 ساعت بود میگوتون با هر سختی هست پشت سر بپیزاریم. 50,000 ساله، خب 50,000 سال آدم ناامن زندگی بکنه خب سخته. حضرت موسی از خداوند سوال کرد، الهی فما جزاء من ترک الخیانه حنا حیاء منک، مزد کسی که خیانت کردن رو به جهت حیاء از تو ترک بکنه چیست؟ قال یا موسی له الامان یوم القیامه، روز قیامت اون رو در امان خودم قرارش میدم. یعنی 50,000 سال مردم در استرابن که الان چی میشه، من این پست بازرسی رو چیکار بکنم، بعدیش رو چیکار بکنم، گرسنگی رو چیکار بکنم، تشنگی رو چیکار بکنم، بیسایگی رو چیکار بکنم، گرما رو چیکار بکنم. اینا همه شدائدی است که در روز قیامت حیای از من بکنه و قبیح رو ترک بکنه. یکی از قبای خیانته، هر قبیحی رو به خاطر حیا از من ترک بکنه. این که حال من اینو مثلا انجام دادم مردم چی میگن، من اگه مثلا این کار انجام دادم به خاطر که مردم پشت سرم حرف بزن، نه، من کاری به مردم ندارم، به خاطر حیا از تو خجالت میکشم. در یک حدیثی 9 ثمره رو برای مسئله حیا معرفی میکنن. قال رسول الله الحیا اما الحیا فیتشعب منه، اما حیا ازش در واقع نتیجه گرفته میشود این مطالب. اللین نسبت به اطرافیان نرم خوه، دچار قساوت قلب نیست، لینت قلب داره، دل سوز میشه. و رعفت با دیگران رعوف میشه. و المراقبت لله فی السر و العلانیه، خدا را در پنهان و آشکار حاضر و ناظر میداند. و سلامه دعای سلامت است، اعم از سلامت جسمی و روانی. و اجتناب و شر از بدیها و شرور دوری میگذیند. ول بشاشه هم خود بشاش است و خند روز، هم خرمی و شادابی رو به دیگران در واقع انتقال میده. و سماحه دست و دلبازه. و زفر همواره بر مشکلات مادی و معنوی فائق میاد. و حسن و سنا علی المرء فی الناس، آدم خوشنام میشه، مردم از او به خوبی یاد میکنن. فهازا ما اصاب العاقل و بالحیا، چقدر خوشگل میگه، میفهمن این اون چیزیست که خداوند با آدم عاقل با حیا عنایت میکنه. فتوبا لمن قبل نصیحت الله، خوش به حال کسی که نصیحت خدا را بپذیرد. و خاف فضیحته، و از رسوا کردن بترسد. او بترسد. نکته‌ای که اینجا داشت و من خوندم، توبی لمن قبل نصیحت الله، خدا نصیحت میکنه. اصلا نصیحت کردن کار خداست، نصیحت کردن کار بزرگانه، انبیا نصیحت میکنن. نصیحت یعنی خیرخواهی کردن، و اون چیزی که جامعه ما باهاش موضع میگیره با در واقع با نصیحت نباید موضع گیره، با زبان نصیحت باید موضع گرفت. خود نصیحت کردن آدابی داره. شما باید اصطلاح امروزی ها میگن که طرف رو زیر سوال نبر در نصیحت، عمل طرف رو زیر سوال
ببر. کجا چی باید با زبان نصیحت موضوع
ببینید ما امر به معروف واجبه، ولی امر به معروف میگن که فقولا له قولا لینا، با زبان آرام طلبکارانه نه، تحقیرش نکن، اعانت بهش نکن. تو نمیفهمی، از شعور خدا به تو نداده، به خاطر همین چی میگه بکن. به فرعونش میگه فقولا له قولا لینا، با قول لین زبان داره. طرف رو نباید زیر سوال ببری، عملش رو زیر سوال ببر. چون آدمیزا خوشش نمیش که ما علیش موضوع بگیری. این که همه میگن ما انتقاد پذیریم و در این حالت که هم بهش انتقاد بشه بیشترین موضع رو میگیره مقابل انتقاد، اینه که ببینید انتقاد زمانی در واقع پذیرفته میشه که طرف زیر سوال نره، عمل طرف زیر سوال بره. این همون کاریست که امام حسن و امام حسین با اون پیرمرد کردن، اشتباه وضو گرفت، وضوشو بردن زیر سوال، خودشو نبردن زیر سوال، گفتن شما قضاوت کن پس تو آدم خوبی هستی، که کدوم یکی اما درست وضو میگیریم، پس عمله رو بردن زیر سوال. پس نصیحت کردنه که همه مردم شاید یه مقدارم حالا صدا و سیما توی این قضیه خیلی مهیج است و ترویج میکنه که آقا نصیحت کردن، نه، نصیحت کار خداست. تو مال من قبل نصیحت الله، خیر خواهی خدا رو، خدا خیر خواهه، نصیحت هم یعنی خیر خواهی. نصیحت کار انبیاست، کار اولیاست، کار آدم خوبه، آدم هایی که من شما رو دوست دارم، شما بنده رو دوست داری، یکی از علامی که بنده رو دوست داری بنده رو نصیحت کنی،
خیر خواهی برام،
خیر خواهی داری میکنی.
البته خیلی وقت اصلا گمش کردیم کلن، یعنی بله. معروف رو ما خیلی وقتا گم میکنیم دیگه.
حالا عرض میکنم
خود خیر خواهی خراب
مترتبه بر این که من شما رو دوست داشته باشم، یعنی به شما محبت داشته باشم، یعنی به شما علاقه نشون که ولی خب بخور زمین، ولی اگه به شما علاقه داشته باشم نمیذارم بخوری زمین. یعنی جامعه‌ای که بر مبنای محبت روش کرده باشه نمیذاره اشکالات و خطاهای دیگر رو سر بزنه، منتها به زبان خودش، به زبان خودش. با زبان خوب خیلی کارا میشه کرد، با رفتار خوب خیلی کارا میشه کرد، ولی نه با کارهای دستوری و مثلا فرض کنید که انصاف کنه هر جوری میتواند، هر جایی میتواند. نه، پیغمبرم دستور نداده، امیرالمومنینم دستور نداده، اینجوری نیست. خلاصه غرض این که زبان لازم داره و زبان لازم هر کسی نداره، واقعا نداره، بازدارنده میشه، اصلا طرف رو تهیج میکنه که اصلا با لجاجت سر کارش بیسته. توجه میفهمید؟ اگه ما عمل رو ببریم زیر سوال و نه اون عامل رو، این زبان نصیحته، عمل بره زیر سوال و نه عامل، میپذیره، چون آدم ها در اون خودش رو انصاف دارن. توجه میفرمایید؟ خب ما یه روایتی رو دارم، چقدر وقت
من فکر میکنم حدود 15 دقیقه زمان داره، اگه میخوایی فاصله داشته بله، باشیم بله، برگردیم بخش بله. پایینمون رو داشته باشیم. من این فقط تکرار میکنم، این 9 ویژگی که پیامبر اکرم فرمودن حیا برای ما میتونه ایجاد کنه و این پیامدها رو انشالله تو زندگی همون به وجود بیاره. اول نسبت به اطرافیان نرم خو میشه کسی که با حیاست، دوم با دیگران رؤوف میشه، سوم خدا را در پنهان و آشکار ناظر میبینه، چهارم دارای سلامت میشه، پنجم از بدیها و شرور دوری میگزینه، ششم هم گشاده روست، هم این روحیه رو منتقل میکنه به دیگران، هفتم دست و دلباز، هشتم بر مشکلات مادی و معنوی فائق میشه و نهم مردم رو از او به خوشنامی یاد
میکنه. من یه نکته رو اگه ازبیدی عرض کنم، اگه مثلا ما در جامعه بخوایم دستگیری بکنیم از کسی، بخوایم مثلا فرض کنیم کمک بکنیم، انفاق بکنیم، این لازمش که قلبمون به یک نرمی در واقع کشیده شده باشه. یعنی من اگر دوچار قساوت باشم مشکلات جامعه برام مهم نیست، میگم وظیفه دولت بودم
اذیت نمیشم،
نه اصلا میگم وقتی قساوت داشته باشم میگم وظیفه دولت رو باید انجام بده، به من چه ربط داره. ولی اگر نرم دل باشم، یعنی لینت قلب داشته باشم، مشکل مردم برام مشکل میشه. وقت اگه من بخوام این حالت برام باشه که چه عضوی به درد آید دیگر عضوها هم در واقع دردشون بیاد، این لازمش اینه که من حیا داشته باشم، من برام سخت باشه مشکلات مردم. اگه برام سخت باشه انفاق میکنم، نه مردم در سطح بالا، حالا مردم که جای خود. امام مجتبی علیه السلام، ببینید داستان رو دقت بکنم، اگه آدم حیا داشته باشه، مردم در جای خودشون، امام مجتبی علیه السلام دارن قضا میکنن، هم یه لقمه خودشو میخورن هم یه لقمه اون پرت میکنن جلو اون حیوانی که داره میخوره. یکی گفت آقا چرا این کار میکنی؟ حضرت فرمود من حیا میکنم موجود زیروحی در مقابل من باشه نگاه بکنه من بهش قضا ندم،
از حیوان
حیا میکنه از حیوان قضا نده. حالا این حیا در سطح جامعه چه کار میکنه؟ چرا؟ چون اون حیا باعث لینت قلب میشه که آقا برای من سخته که مردمانی باشن مشکل داشته باشن، حالا من مارمزونم رو همینجوری تی نمی کنم، یه دوتا کیسه برنجی هم میگیرم برای چهار نفری که بخوان روزی بگیرن، تعجب هم چه از بکنم. این مهمه، این با حیا حاصل میشه. یعنی اگه آدم بخواد لینت قلب پیدا بکنه لازمش حیاست. حضرت فرمودن، حضرت رسول اکرم فرمودن.
خیلی ممنون، خیلی متشکر. فاصله کوتاهی خواهیم داشت، باز هم تبریک عرض میکنم این ایام رو و باز خدمت شما عرض ادب خواهم کرد. آقای علوی عزیز، فرمودید که اهمیتش رو، فرمودید جلوه هاش رو، فرمودید جایگاهش رو. خب حالا بعضی ها مثلا یک کمی حیا دارن، بعضی ها بیشتر حیا دارن، بعضی ها ابتدای راهن، میخوان امشب مثلا یک روش جدیدی رو، یک نقشه جدیدی تو زندگیشون انشالله ایجاد کنن که این حیا ایجاد بشه. از چه مرتبه ای، از چه جایی میشه شروع کرد؟ حد اقل هاشو به ما بگید، انشالله حد اکثرش رو هم هدف گذاری کنیم بتونیم بهش برسیم
انشالله. عرض کنم که یه بحثی در یک روایتی از ساعت مقدس حضرت صادق علیه السلام همین بحث حیا و مراتب حیا رو بیان میکنه. امام علیه السلام فرمود بین که ول حیا و خمسه تو انواع.
امام صادق
علیه السلام حیا پنج نوعه، پنج مرتبه داره. حیا و زنبن، حیا گناه، و حیا و تقصیرن، حیا کوتاهی، و حیا و کرامتن، حیا بزرگواری، و حیا و حبن، حیا دوستی، و حیا و هیبتن، حیا ابهت و هیبت. پنج مرتبه است. کفش حیا گناه، بالایش حیا هیبت. این یک. دو، هر کدوم اینا که در انسان باشه یک کاری رو از انسان دور میکنه. یعنی مثلا حیاء تقصیر با حیاء زن در اون چیزی که شما ترک میکنید کاملا متفاوت. اما مرحله اول، اینا بحثایی است که حالا من بعضیش چون یه لطافتی داره مجبورم از روام بخونم. حیاء اول حیاء گناه. حیاء گناه یعنی این که حیاء مانع میشود از ارتکاب به گناه. اون عنصر کنترل کننده ای که تعریف کردیم تبدیل شد به ملکه حضور ناظر، قبیح رو مواجه میشه، اینا را که صحبت کرده بودیم، این باعث میشه که من در مواجهه با گناه گناه نکنم. این پایین ترین مرتبه از مراتب حیاست، اصطلاحا بهش میگن حیای عوام. یه داستانی داره، من داستان از رو میخونم. داستان در کتاب شریف اصول کافیه، این که داستان خون نیستم من، ولی مال شریف کافیه. ببینید چقدر خدا عنایت داره. میدونم بینندگان عزیز قطعا شنیدن، ولی مناسب با بحث منه. این جریان رو حضرت امام زین العابدین به ابو حمزه سماری بیان میکنن در کتاب اصول کافی. حالا به صورت داستان نویسیش اینه: مردی با زن خود به کشتی نشست، کشتی در اثر امواج دریا در هم شکست. از مسافرین غیر از همان زن کسی نجات نیافت، او خود را به تخت پاره چسبانده در میان جزیره افتاد، نجات پیدا کرد. در آن جزیره مرد راهزنی بود که از هیچ معصیتی خودداری نداشت، اتفاقا با آن زن مصادف گردید. چشم راهزن به زنی تنها و بیمانه افتاد، هیچ احتمال نمی داد که به این وضع زنی را ببیند. با تعجب پرسید تو از آدمیانی یا از جنیان؟ پس تو جزیره یک زن تنها، احتمال همین سوال که خود تو جنی یا آدمی است؟ جواب داد از بنی آدمم. راهزن به خیال خود وقت را غنیمت شمرده بدون اینکه کلمه ای از او پرسش کند خود را آماده عمل نامشروع گرداند. در این هنگام چشمش به آن زن افتاد، دید چنان لرزه اندامش را فرا گرفته که مانند شاخه درخت تکان می‌خورد. پرسید از چه می‌ترسی؟ با سر اشاره به طرف آسمان نمود. زنه
از خدا.
از خدا. او از خدا می‌ترسم. سؤال کرد آیا تا کنون چنین پیش آمدی برایت رخ داده که به نامش رو با مرد جمع شوی؟ گفت به عزت پروردگار سوگن که هیچگاه چنین اتفاق نیفتاده. ارتعاش مفاصل زن، رنگ پریده اش، اثری شایسته در آن راه زن نمود. حیا زن مرد و باز داشت. آدم در واقع قسی القلب راه زن حیا. و گفت با این که تو تا کنون چنین کاری را نکرده، این بار هم به اجبار من با نارضایتی تن در دهی، اینطور میترسی؟ به خدا سوگن من از تو سزاوارترم به این گونه ترسیدن. از جا حرکت کرد، منصرف شد، به خانه و خانواده خود برگشت و از گناهان گذشته توبه کرد. یعنی یک حیا یا آدم رو به توبه کشون. حالا این آدم گذشت، به قول شما رسانه یا کات، مثلا 10 سال بعد در راه مصادف با راهبی شد. راهب که همه عمرش رو به عبادت گذرونده، با راهزن که تازه توبه کرده. نداری از راه را با هم آمدن، حرارت آفتاب بر آنها تابید. راهب گفت جوان، خوب است دعا کن که خداوند ما را به وسیله ابری سایه اندازه که از حرارت خورشید آسوده شویم. جوان با شرمندگی اظهار داشت، مرا در نزد خدا کار نیکی نیست که جرأت تقاضا داشته باشم. چقدر عالیه، ما از خدا درخواست میکنیم، خدا حاجت اون نمیده، بعد پررویگری هم میکنیم، میگیم تو چه خدایی هستی؟ این میگه من کار خوبی پیش خدا ندارم، تا خدا بخواد جوابمون بده حیا میکنه از خدا، حیا میکنه. بس یکی از اینها که ما، یکی از راههایی که بخوام محضر حق شرف یاب بشیم، حیا کن. خدا دستم خالیه، من چی ندارم، جرأت تقاضا داشته باشم. راهب گفت پس من دعا میکنم تا آمین بگو. جوان قبول کرد. راهب دست نیاز دراز کرده از خداوند خواست سایه از ابر بر آنها بیندازد. راهزن آمین گفت. چیزی نگذشت که مقداری از آسمان را ابر فرا گرفته، آن دو در سایه ابر به راه خود ادامه دادند. بیش از ساعتی راه نپیمودند که تا بر سر یک دوراهی رسیدن. خب دیگه مسیرشون قرار بود هم جدا شه، ابر کجا میره؟ جوان از یک طرف، راهب از طرف دیگر جاده، از هم جدا شدن. یک مرتبه راهب توجه کرد، دید ابر به همراه جوان می رود. به او گفت اکنون معلوم شد تو از من بهتری، دعای تو مستجاب شد نه از من، باید داستان خود را برایم شرح دهی. جوان داستان اون زن رو بیان کرد. راهب گفت خداوند به واسطه همان ترسی که تو را فرا گرفت گناهان گذشته‌ات را آمرزید، اینک متوجه باش تا ببینید یک حیا باعث شد یک انسان ولی یک خدا بشه. حیا در گناه، حیا باعث شد که گفت برای چی؟ او از خدا بترسم، حیا دارم، اونم بزرگش کنار، اما به مراتب عالیه رسید. نمیدونم وقت داریم ما
حدود فکر میکنم 2-3 دقیقه زمان داریم،
پس جمع‌بندی بفرمایید دیگه تو بعد بقیه مراتب حیا رو ببینیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکر. این داستان تکلیف خیلی ها رو روشن میکنه. عرض سوالی که محسر استاد علوی عزیز پرسیدم، فرض کردم حیا از کجا باید شروع بشه، چه استعدادی، چه زمینه ای، اصلا پنبه همه سوال من رو زدن و فهمودن که حالا خیلی هم بی استعداد اگه آدم باشه که هیچ راهزنی باشه که بخواد بدترین گناه رو مرتکب بشه، خدا بهش اگر نگاه کنه و حیای یک زن میتونه در
اون
حیای ابدی ایجاد کنه و اون مستجاب و در با آمین او ابر رحمت بیاد و باران بگیره. خیلی عالی، خیلی عالی آقای علوی، مثل همیشه خیلی استفاده کردیم. من خیلی سریع از این فواید و منافع حیا که امروز برای ما آقای علوی عزیز هدیه آوردن عرض میکنم. فرمودن اول اینکه عفت و پاک دامنی ایجاد میکنه، بعد حضرت علی علیه السلام این حدیث را آوردن که حیا و شرم هم نشین پاک دامنی است و فائده حیا اصلا همین پاک دامنی است و به اندازه حیا پاک دامنی هم هست. دومین منفعت حیا رو بازدارندگی از هر قبیح و زشتی معرفی کردن و فرمودن حضرت علی علیه السلام فرمودند حیا انسان رو از کار بد و زشت باز می‌دارد. سوم فرمودن آدم با حیا محبوب خداست. امام باقر علیه السلام فرمودن خداوند صاحب عزت و جلال است و حیا میکند و اهل حیا را دوست دارد. چهارمین منفعت حیا رو فرمودن علامت شخصیت، نجابت و بزرگی است. فرمودن از تعلی فرمودن که حیا تمام بزرگواری و شخصیت انسان است و فرمودن بر تو باد رعایت حیا و شرم که به راستی نشانه کرامت و بزرگواری است. پنجمین فایده رو از راه‌های آرامش و طمأنینه معرفی فرمودن و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این حدیث را آوردن و ششمین ویژگی رو ایمنی از آتش جهنم در روز قیامت. فرمودند که 9 تا اتفاق و 9 تا نتیجه از حیا پیامبر اکرم در روایتی فرمودند و به ما مژده دادن. اول اینکه نسبت به اطرافیان انسان رو نرم خو میکنه، با دیگران رؤوف میشه انسان. سوم خدا در پنهان و آشکار، خدا رو در پنهان و آشکار ناظر خودش میبینه. چهارم دارای سلامت میشه انسان. با حیا از بدیها و شرور دوری میگزینه، هم گشاده رو میشه و هم به دیگران این روحیه رو منتقل میکنه. دست و دلباز بر مشکلات مادی و معنوی فائق میشه و مردم از او به خوشنامی یاد میکنن. این 5 نوع حیایی هم که امام صادق علیه السلام فرمودن، چقدر راحت شبایی که و روزایی که با آقای علوی آدم برنامه داشته باشه، جنبندی پایانش فقط کافیه که خودکاری همراهش باشه. انقدر قشنگ فهرستوار و درس نامه‌وار درس بیان میکنند که کیف میکنه آدم وقتی خودش هم جنبندی میکنه، باز آدم چیز یاد میگیره. فرمودن 5 نوع حیا وجود داره امام صادق علیه السلام. اول حیا گناه، دوم حیا کوتاهی، سوم حیا بزرگواری، چهارم حیا دوستی و پنجم حیا هیبت و بزرگی. آقای علوی عزیز خیلی استفاده کردیم، خیلی هدایای خوب و عیدی های خوبی از شما گرفتیم امروز. دعامون بفرمایید.
من اگر از دو تا دعا بکنم، انشاءالله که خداوند به حق این مولود امشب وجود ناظرین حضرت امام عصر علیه السلام برکتش و رحمتش رو بر ملت ایران بیش از پیش انشاءالله شامل و عائد و واسط بگردان
الهیام،
و به برکت این مولود انشاءالله ما یک ماه رمضان خیلی عالی پر معنویت انشاءالله در پیش داشته باشیم، بتوانیم از فیوضات معنوی این ماهی که در واقع آستانش هستیم بیشترین بهره برداری رو انشاءالله داشته باشیم.
الهیم، یک دنیا از آقایی بزرگواری و لطف شما ممنون و سپاسگزارم، از همراهتون ممنون و متشکرم و عرض میکنم خدایا به برکت این مولود با برکت و بی نظیر چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رزق. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. آه خیلی ممنون.